کلا زیر یک سال مثلا یوتی عفونت ادراری که ایجاد میشه خیلی در واقع ضربه سنگین تری رو میزنه روی کلیه ها.
بله.
و این از یه طرف. از یه طرف این که خب ما همیشه فکر میکنیم که حالا مثلا این ریز فاکتورهایی که من گفتم باشه، اصلا ممکنه که یه ناهنجاری توی در واقع سیستم ادراریش باشه.
بله.
که این مستعد شده که عفونت ادراری هست. برای همین ما با حتی یک بار عفونت ادراری بررسیامون رو انجام میدیم. حالا درسته که ما میگیم که مثلا توی دختر شایع‌تر هستش اگه بالای 5 سال باشه دومین عفونت ادراری رو در نظر میگیریم که بررسی، ولی الان به سمت این رفتن که اولین عفونت ادراری رو جدی بگیریم.
بله.
یه بررسی کلی بشه، نکنه اصلا یه ناهنجاری این وسط تو هر قسمتی هست که در واقع این اتفاق برای بچه افتاده و دیگه نیفته، همون یه بار باشه دیگه در واقع.
بله، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265 2876 شماره تلفن، و در ادامه برنامه دعوت میکنم با مرجان قندی همراه بشید.
تشخیص نارسایی کلیه یکی از عوامل مهم در ابتلای کودکان به اختلالات رشدی و قدی است. ابتلای بسیاری از بیماری‌ها در دوران کودکی و یا اختلالات ژنتیکی به نارسایی کلیه منجر می‌شود. دکتر نکیسا هومن، نفرولوژیست کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
شایع‌ترین علل نارسایی کلیه در کودکان بیماری‌های ارثی کلیوی هستند. این بیماری‌های ارثی کلیه شامل چه مسائلی می‌شن؟ یکیشون ناهنجاری های سیستم کلیه و مجاری ادراری، که کلیه ها اگر هر دو در یک سمت قرار گرفته باشن و یا اینکه یکیشون لگنی باشه یا تک کلیه باشن رو شامل میشه. معمولا همین ها یه سری ژن هایی نقش دارن برای اینکه کلیه به صورت ناهنجار بخواد شکل بگیره. حتی اگر کمی دقیق تر پرسجو کنیم در سایر اعضای خانواده ممکنه به فرمی این ناهنجاری‌ها رو ببینیم. بررسی ژنتیک گاهن لازمه، به خاطر اینکه بعضی از این فرم‌های بیماری‌ها ممکنه که با درگیری سایر ارگان‌ها در سن بالاتر همراه باشن. بیماری ژنتیکی که در ایران وجود داره و فرم ارثیش در حقیقت کم هست ولی بالاخره پر چالش هستش، بیماری سندرم همولیتیک یورمی، که در این فرم میتونه از سین شیرخواری یا بالاتر ظاهر بشه، معمولا با یه تحریک آنتیژنیک مثلا یک سرماخوردگی یا اسهال استفراغ بیماری ممکنه شروع بشه. بعضی از اینا ممکنه هر ماه یا هر دو هفته یک بار عود کنن، بعضی ها ممکن هستش که چند ماه یک بار یا سالی یک بار عود کنن، و علائمش هم به صورت افت پلاکت، افت هموگلوبین و افزایش اورکراتین خون هست. ما بیماری‌های ارثی دیگه‌ای هم داریم، شامل سیستینوری، سندرم بارتر، سندرم RTA و یه سری بیماری‌های متابولیک دیگه که میتونن با درگیری کلیه همراه باشن، و تو همین ها ژنتیک و بایومارکرها و همکاری‌های بین‌المللی و بین بخشی خیلی اهمیت داره که بخوایم ما این بیماران رو جمع کنیم. همکاری خود والدین رو میطلبه تا بتونیم به درمان‌های قطعی‌تر براشون برسیم.
حفاظت از نوزادان و کودکان در مقابل عفونت‌ها و اثرات سوء داروها در پیشگیری از بروز نارسایی کلیه اهمیت زیادی دارد.
شنونده برنامه مجله پزشکی هستید از شبکه رادیوی سلامت گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما عفونت‌های ادراری در کودکان هست. میزبان سرکار خانم دکتر لیلی مهاجرزاده هستیم، جراح و فوق تخصص اورولوژی کودکان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تا اینجا خانم دکتر مهاجرزاده برامون از تعریف عفونت‌های ادراری گفتن و طیف وسیعی از علائمی که میتونه نشون دهنده عفونت ادراری باشه و اینکه بسیار اهمیت داره که عفونت ادراری هم سریعاً تشخیص داده بشه، یعنی هر چه زودتر، و اینکه یک درمان کامل انجام بشه برای اینکه اثرات و عوارض اون رو ممکنه سالهای بعد به صورت بسیار شدیدی ببینه. خانم دکتر مهاجرزاده به عوامل خطر متعددی اشاره کردید. حالا از یک مثانه عصبی گفتید، از بحث ختنه شدن هایی که حالا ممکن ختنه نشدن که میتونه خودش عامل عفونت ادراری باشه، اما در خود ساختار سیستم کلیوی و ادراری ما چه عواملی میتونه که در یک نوزاد هست، در سن بالاتر هست، میتونه باعث عامل این عفونت ادراری باشه؟
بله، البته من نمیخوام که شنونده ها رو خیلی نگران این قضیه بکنم، ولی خب بالاخره یه چیزی حدود شاید 1% جامعه در واقع مشکلات سیستم ادراری رو شاید داشته باشن. بله. که بیشتر ریفلکس ادراری هستش که خودش دیگه خیلی درصد بالایی مستعد کننده عفونت ادراری میکنه. برای همین ما میگیم یه بار عفونت رو هم جدی بگیریم. کسی که در واقع تو سیستم ادراریش مشکلی داشته باشه، ممکنه که یه چیزی حدود مثلا 20-30% موارد فقط باکتریوری داشته باشه، یعنی اینکه فقط دفع در واقع میکروب رو داره، در حالی که اصلا ظاهرا عفونت ادراری نداره، ولی توی سیستم ادراریش عفونت وجود داره ولی علامت دار نشده. و دیگه اینکه کسی که سیستم ادراریش درگیری در واقع ژنتیکی داره، ناهنجاری در واقع کانجنیتال داره، اینا در یه چیز حدود 60-70% در ریسک عفونت ادراری هستن. پس بنابراین اینا 20-30% ممکنه باکتری و 70% هم عفونت ادراری خودشون نشون میدن. پس بنابراین خودشون نشون میدن. خب
بله.
ولی بحث سر اینه که ما بتونیم اولین باری که خودشون رو نشون بدن، یا اینکه تو سیستم غربالگری. خب برای همین انقدر مثلا خانواده ها وقتی که حامله هستن میان سونوگرافی کلیه براشون دقیق انجام میشه.
بله.
اگه مثلا تو سونوگرافی میگه مشکلی داره، هیدرونفروز اصطلاحاً، یعنی اینکه مثلا تورم کلیه رو داره، این مادر بعدش خودش که نگرانه، ولی خب نگران نباشه، حالا درصد مشکلی نیستش، اکثرا خوب میشه. یعنی 80% اون چیزایی که تو حاملگی مثلا میگه تورم کلیه، اکثر خوب میشه.
یعنی تو خود جنین رو میفهمی؟
تو جنین. بله. تو جنین که اتفاق میفته، حالا به دنیا میاد نیازمند پیگیری هستش. برای این میخوام بگم که تا اون اولین عفونت اتفاق نیفتاده، در واقع بیان شناسایی بشه مشکلش. حالا چجوری شناسایی بشه؟ من اول اسامیشو بگم تا بعد بگم چجوری شناسایی.
بله.
ببخشید من اینقدر دارم رو پیشگیری، چون دیگه درمان که دیگه کار ماست.
بله.
اون اول مهم اینه که زودتر خانواده ها مراجعه کنن به پزشک، دیگه به اونجا نرسه در واقع.
یه جوری قبل از این که به دنیا بیاد اون نوزاد پیشگیریش اصلا آغاز میشه.
دقیقا.
زمانی که تو شکر مادرش هست.
دقیقا.
و مادر باید از همون زمانی که باردار هست مراقب سلامت کلیه فرزندش باشه.
واقعا سلامت کلیه فرزندش خیلی مهمه، که الان هم بسیار ارزشمنده. الان حتی داریم میبینیم که توی مثلا حتی تو خود ایران یه سری اقداماتی توی حین جنینی داره انجام میشه برای مشکلات کلیه. پرناتال داره مثلا توی حتی ایران هم انجام میشه، کشورهای دیگه هم، خب بعضی از کشورها بیشتر، ولی خب ایران هم داره انجام میشه. پس بنابراین زنگای خطر رو وقتی داریم، نرسیم به اینجایی که حالا این بچه به خاطر عفونت ادراری بره بستری بشه، اونجا تازه شناسایی بشه که حالا مثلا یه مشکلی داره. حالا چه مشکلاتی ممکنه داشته باشه؟ مشکلاتی که داشته باشه، از پایین مثلا سیستم ادراری پایین شروع میکنیم میریم به بالا. یه چیزشو که من خدمتون گفتم که مثلا ختنه نشدن، تنگی مجرای ادرار، هایپوسپادیاس اصطلاحاً مجرای ادرار سر جاش نیست، اینا اکثرا اون سوراخ ادرار تنگه، خودش تخلیه ادرار به خوبی انجام نمیشه، مستعد عفونت ادراری است.
بله.
حالا بریم بالاتر به خود مثانه. مثانه رو خدمتون گفتم مثانه عصبی هستش. خود مثانه میتونه یه سری ساختاراش مشکل داشته باشه، مثلا دیورتیکولی چیزی داشته باشه.
بله.
حالبی که میاد در واقع اصطلاحاً میچسبه به مثانه، دوتا حالب ما داریم که به مثانه میچسبه، اون محل اتصال اونجا نارسا باشه، برای همین مثانه یه ذره که پر میشه، بلافاصله ادرار برگشت پیدا میکنه توی کلیه ها، مستقیم در واقع اون میکروب میرسه به جایی که نباید برسه.
بله.
پس بنابراین ریفلکس ادراری شایع ترین علت عفونت ادراری هست در اثر نارسایی. حالا به این معنی نیست که هر بچه ریفلکس داره حتما، یعنی جراحی گره، مثلا اون میزانای کوچ در اصطلاحا گریدای پایینش مثلا در حد 1 و 2، اینا اکثرا خوب میشه، ولی 3 و 4ش رو واقعا باید خیلی جدی بگیره. بعد دیگه حالا این محل اتصال حالب به مثانه بعضی موقع تنگه، بعضی موقع حالت مثل کیسه مانند داره، اصطلاحا بهش میگن یورتروزل، یا بعضی موقع اصلا دو تاست دوپلیکیشن داره. اینا همه مستعد هستش که ریفلاکس رو تشدید پیدا میکنه، باز کلیه در معرض آسیب هست. از حالت بگذاریم میرسیم به خود کلیه. خود کلیه هم ممکنه که مثلا کلیه ها سیستمشون بازم دوپلکس باشن، دوتایی باشن، یه قسمتشون خوب تشکیل نشده استران هایپوپلاستیک باشن، کلیه های نعل عصبی باشن، این دوتا در پایین مثلا به هم چسبیده هم. اینا ریسک در واقع مشکلات سیستم ادراری رو تشدید میکنه. پس من یه جنبندی بکنم، بنابراین ما باید اینا شناسایی بشه. اینا شناساییشون از همون هنگام جنینی هستش. یه رادیولوژیست خوب که در واقع توی حین جنینی در واقع زنگ خطر رو به خانواده میده، این بچه که به دنیا اومد پیگیریاشون از همون بعد به تولد لطفاً شروع کنن که اگه مشکلی هستش و واقعا نیازمند اقدامی هست زودتر انجام بشه تا عفونت در واقع روش سوار نشه.
یعنی زمانی که جنین هست اون سونوگرافی که انجام میشه نشون میده کلیه دچار اختلال هست و یه مسائلی داره؟
خیلی بعیده که نشون نده، یعنی اکثرا جز موارد اکتسابی. خب اکتسابیش میشه بعدها که مثلا گفتم خدمتون بله. مثلا تنگی مجرای ادرار هست، به دنبال اون مثلا مثانه عصبی شده، به دنبال مثانه عصبی حالا کلیه ها ورم میکنه، هیدرونفروز میکنه. این بله این تأخیری هستش، ولی اکثر این چیزایی که اسم بردم همشون تو حین جنینی یا لاقل اون بعد به تولد با یه سونوگرافی مشخص میشه. مثلا بچه دست ما میرسه مثلا 3-4 ساله، بعد اسکن میگیریم میبینیم کلیهش خب خیلیش از بین رفته. خانواده میگن حالا چی کار کنیم؟ میگم دیگه ما با جراحی در واقع خوبش نمی کنیم، فقط جلو پیشرفتش رو داریم میگیریم. ای کاش یه ذره زودتر اومده بود اینجا.
و این مشکلات وقتی پیش میاد دوتا کلیه رو تحت تاثیر قرار میده یا یک کلیه رو؟
ببینین وقتی که مثانه باشه دوتا کلیه تحت تاثیر قرار میگیره، ولی وقتی دیگه از مثانه به بالاتر باشه، حالا مثلا قسمت های میانیش و اینا باشه، همون کلیه تنها دارن. ولی اکثرا مشکلات از پایین شروع میشه، از قسمت پایین متاسفانه کم کم هر دو کلیه تحت تاثیر قرار میگیره.
و اگر این اختلالات باشه، حالا بخش درمان رو صحبت بله. میکنیم، اما اگر این اختلالات باشه ممکنه در یک نوزاد یا سن بالاتری احتیاج به جراحی داشته باشه و شما کارشو انجام بدید؟
بله، ما حتی ببینین ها، من جز به صحبت هم یه مسئله مهمی که نگفتم بله. به خصوص مادرایی که مثلا پسر دارن و دوتا کلیهشون مثلا تو جنینی گفتن که ورم داره، اصطلاحاً هیدرونفروز دو طرفه بله. این وقتی به خصوص وقتی دو طرف است، این باید یا تو مثانه باشه یا تو مجرا باشه. اینا یه دریچه‌ای توی مجراشون هستش، اصطلاحاً میگن پی او بی، پوستر یورترال والو، یه دریچه اون جلو هستش. همون این نوزاد دیگه همون به دنیا اومد ما کارش، یعنی من نوزاد دو روزه باید، حالا نمیدونم اینو بگم خوبه یا نه، مثلا یه سوراخی کوچیکی باید تو مثانه‌اش ایجاد کنیم، اصطلاحاً بهش میگیم وزیکوستومی بله. که موقتاً مثانه تخلیه بشه، چون جلو دیگه نمیتونه تخلیه بشه. دستگاه ما هم در واقع طوری نیستش که تو اون نوزاد بتونیم دریچه رو برداریم، باید حداقل 3-4 ماهه بشه. پس موقتا یه سوراخی توی مثانه ایجاد میکنیم به اسم وزیکوستومی، یه ذره در واقع اون ورم کلیه ها بخوابه تا بعد بزرگتر بشه 3 ماهه 4 ماهه تا اون دریچه رو بریم هست.
و این باعث میشه سلامت کلیه هاش حفظ بشه.
بله، حالا بچه ای که دیر دست ما رسیده 3-4 ماهه، دوتا کالیه خب آسیب زیادی
ممکنه آسیب بشه. خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم خانم دکتر. من خواهشم این هست باور برنامه امروز رو هم بفرمایید تا دوستان عزیزمون در برنامه مشارکت کنن و در موردش نظر بدن. بحث آنتیبیوتیک ها رو
بله، بحث خب باور ما این هستش که بیماری که در واقع عفونت ادراری داشتش و حالا به پزشک مراجعه کردش، درمان رو شروع کردم، بلافاصله بعد اینکه علائم بیمار، حالا اون علائمی که گفتم مثلا اگه تب قطع بشه، اگه عفونت ببخشید اگه مثلا بچه دیزوری فرکانسی تونتون قطع شد، بلافاصله دیگه خانواده ها درمان رو میتونن قطع کنن.
بسیاری خب این خیلی باور رایجی هست، به خاطر اینکه پدر مادر مثلا میگن تو بچه ها زیاد آنتیبیوتیک مصرف نشه، عوارض مختلفی بحره. داره و شما پرسشتون این هست که اگر علائم عفونت ادراری قطع شد آیا باید آنتیبیوتیک قطع بشه یا اینکه نه یک دوره درمان داره اون باید کامل بشه. بحره. خب ببینیم دوستان عزیزم هم چگونه نظر خواهند داد. 3102 سامان پیامکی ماست که شما دوستان عزیز میتونید نظر بدید. اگر از طریق تلفن هم میخواهید با ما همراه باشید 2265-2876 راه ارتباطی شما با ماست.
کارشناس مختلف بپرسم ببینم چرا این عفونت ها به وجود می آید. با تشکر.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. خواهش می‌کنم پاسخ بدید.
خیلی ممنون از سوالی که مطرح فرمودین. همونجوری که خدمتون گفتم در واقع شایع ترینش شاید واقعا عدم رعایت بهداشت باشه. یعنی این میکروب چرا وارد میشه؟ خب قاعدتا به خاطر اینکه حالا اگه بچه کوچیک هست، نوزاد هست، پوشکش خب بالاخره مدفوع هم تو اون پوشک میریزه و این به خصوص دختر فاصله کم هست. پس بنابراین یکیش در واقع بهداشت خوبی که رعایت نشده، بچهای بزرگتر هم همینطور، مثلا لباس زیرشون خیس هستش، خب رطوبت باعث در واقع این قضیه میشه. گفتم لباس نخی خیلی مناسب تر هستش، لباسای نایلونی خب این در واقع عرقی که اونجا میکنن. پس بنابراین خیلی خوبه که والدین در واقع لباس زیر بچه ها رو یه ذره زودتر و یه ذره بیشتر تعدادش رو در روز، مثلا هر دو روز یه بار نباشه، واقعا یه بچه 2-3 ساله باید هر مثلا روزی چند بار. و بعدش هم همه معمولا ساختمان ها آپارتمان نشینی الان هستش، تو نور آفتابم که این لباس زیر خشک نمیشه. بنابراین به نظرم میرسه که اگه واقعا بچه مستعدی هستش، بهتره که مثلا حالا یا اتو بکنن نخی باشه و زودترم در واقع عوض بشه. پس یه بحث این هستش که در واقع بهداشت خوبی رعایت نشده باشه، بحث یبوست هست که خدمتتون گفتم و حالا اینکه ختمه نشده باشه.
بله متشکرم. خب با پیام تلفنی بعدی هم را
سلام و خسته نباشید. این سوال داشتم که چه علتی میتونه باعث عفونت ادراری بشه که کشت منفیه ولی WBC ادرار بالا باشه؟ یه توضیح در این مورد بدن ممنون میشم. خداحافظ شما.
متشکرم از شما. حالا WBC برای دوستان عزیز گلبولای سفید رو اشاره کردن. خواهش میکنم.
گاهی اوقات ممکنه که در واقع سوالی که فرمودن، ممکنه آنتی بیوتیک مثلا همزمان مصرف کرده باشه از قبل.
این چه شرایطیه خانم دکتر؟ یه مدتی برام باز می‌کنید؟ یعنی بله. کشت منفی هست ولی خب ما انتظار داریم وقتی که کشت ادرار منفی هست یعنی عفونت ادراری اون میکروب رو پیدا نکردن، درسته؟ بله. و خب توی عفونت ادراری هم انتظار داریم گلبولای سفید باشه دیگه. بله. یعنی افزایش بده. بله. کنن به خاطر مبارزه‌ای که میخوان بکنن. بله. یه مقدار توضیح میفرمید کلشو؟
خواهش میکنم. این میگم ممکنه شرایطی باشه که در واقع یا قبلش مثلا آنتی بیوتیک مصرف شده باشه، آره، به هر دلیلی، مثلا سرماخوردگی چیزی، و دیگه کشت منفی باشه. ولی معمولا وقتی دیگه کشت منفی وجود فقط بایت بی سی، اون وقت دیگه بحث این هستش که تقریبا ما میگیم که این در واقع لاغر تو اون لحظه دیگه از نظر ما عفونت ادراری نیستش. حالا شاید یه باکتریوری فقط وجود داشته باشه ولی عفونت ادراری محسوب نمیشه. این پیش در واقع زمینه هستش برای اینکه حالا میخواد مثلا عفونت براش ایجاد بشه ولی جلوگیری ازش شده. در واقع وقتی میگیم عفونت ادراری قاعدتا باید کشتش مثبت شده باشه.
بله. خب خیلی متشکرم. با پیام تلفنی بعدی.
خواستم ببینم این عفونت های ادراری با دارو علاج میشه یا باید حتما عمل جراحی انجام بگیره؟
خب متشکرم. خانم دکتر خیلی سوال مهمی رو مطرح کردن، یه بحث مفصلی هم داره. خواهش میکنم.
بله. خب بله، یعنی اصلا شاید من نمیتونم درصد بگم ولی درصد بسیار بالاییش، شاید بگم شاید 2-3% به جراحی میرسه. بیشتر مسائل عفونت های ادراری در واقع با دارو درمان میشه، منتها بحث اینه که اگه تکرار شونده باشه بعد کم کم آثارش ایجاد میشه و بعد دراز مدت مثلا سالها بعد، اون وقت بله اونجا دیگه به جراحی میکشه، سالها بعد که دیگه کلیهش از کار بیفته، فشار خون در واقع بالا بره، اون موقع ممکنه. ولی در مثلا بازه کوتاه بله اکثر عفونت‌های ادراری فقط با درمان دارویی بهتر میشن، ولی باید بررسیمونو با اولین عفونت ادراری بکنیم که خیالمون راحت بشه یه مشکلی که زمینه‌ای هست وجود نداشته باشه، که اون در واقع اگه داشت دیگه بریم سراغ اون که دومین عفونت دیگه اتفاق نیفته.
خب دکتر، بعضی موقعا به یک عفونتی رو یک بار میگیریم دیگه تموم میشه میره، ممکنه سالها دیگه درگیرش نشیم، آیا عفونت ادراری هم از جمله این هاست یا نه میتونه دائم عود بکنه، راجعه باشه، به چه صورتیه؟
بله، اگه عفونتش خب مثلا به علت یه بهداشت مثلا رعایت نشده،
بله.
مثلا خیلی اتفاق میفته به خصوص تو مسافرت ها، مثلا مجبورن مثلا از دستشویی عمومی استفاده بشه تو قطار، مثلا سرویس بهداشتی، این یه بار خب دیگه شاید اتفاقی
بگونه،
بله، ولی اون که دیگه در مشکل زمینه‌ای وجود داشته باشه نه دیگه اون تکرار شوند،
ممکنه تکرار شوند،
برای همین باید افتراق بدیم که حتما با همون اولین بار مشخص بشه که دیگه به دومین بار کشیده نشه.
بسیاری و یعنی تو اون شرح حالی که از بیمار یعنی مادر و پدر میپرسیم که چه اتفاق افتاده، بله. چه عواملی هست، تو اونجا تقریبا مشخص
خیلی
میشه.
مشخص میشه، بله،
و اقداماتی که حالا تکمیلی هست،
بله.
ممنونم از شما و پیام تلفنی بعدی.
با سلام، لطفاً بفرمایید آیا علائم عفونت ادراری نوزادان با کودکان بزرگتر متفاوته و کلاً در رابطه با علائم عفونت ادراری بفرمایید که برای دختر و پسر فرق میکنه علائم؟ با تشکر.
متشکرم از شما خانم دکتر، توضیح دادید اما خواهش می‌کنم
مجدد بفرمایید. شنونده عزیزمون میگم ببینین، همونجور که گفتم توی بچه‌های کوچیک علائمش خیلی متفاوته، یعنی شاید توی بچه‌های نوزاد اینا بیشتر به صورت شیر نخوردن، بیحالی و مثلا به صورت تب باشه،
بله.
یا حتی گاهی خودشو به صورت اینکه وزنگیری خوبی مثلا اون بچه نداره، دچار سوء تغذیه است، اصطلاحاً افتیتی هست. تو بچه های بزرگتر پرسرصداتره، یعنی اون بچه شاکی هست، بچه‌ای که می‌دیدیم مثلا هر 2-3 ساعت میره دستشویی، الان می‌بینیم تون تون داره میره دستشویی، یا مثلا لباسش می‌بینیم که حالا بوی بدی میده،
بله.
یه مقداری مثلا ادرار ریخته روی لباسش، خودش هم شاکی هستش، مثلا میگه دل درد دارم، تو بچهای بزرگتر پر سر صدا تر هستش.
بسیار خیلی متشکرم. خب دکتر سری به پیامک هم بزنیم. در پیامک شنونده عزیزمون نوشتن که آیا مشخصه که بچه‌ها در واقع به چه صورتی هست؟ میگفتن دختر بچه‌ای دارن 8 ساله زیاد دستشویی میره در 24 ساعت روز، 10 بار. آیا اینو باید به عنوان علامت خطری در نظر بگیرن؟ 0913-313 این پیامک رو ارسال کرده.
بله، روزی 10 بار، یعنی قاعدتا شب که خواب، روز پس معمولا مثلا هر یه ساعت یه بار قاعدتا باید بره،
بله.
تا این زمان بشه، این احتمال مثانه عصبی برای این دختر خانم وجود داره و بعد بررسی بشه
و پیگیری بشه. خب خیلی متشکرم، ممنونم از شما، از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. در ادامه برنامه در مورد تشخیص و گوشه‌ای از درمان هم با خانم دکتر معجزاده گفتگو خواهیم کرد. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. با شبکه رادیوی سلامت همراه هستید، برنامه مجله پزشکی و موضوع امروز ما عفونت‌های ادراری در کودکان هست. میزبان سکا خانم دکتر لیلی مهاجرزاده هستیم، جراح و فوق تخصص اورولوژی کودکان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تا اینجا خیلی بحث مفصلی داشتیم در مورد عفونت‌های ادراری، از تعریفش گفتیم، از اینکه چه عللی باعث عفونت ادراری میشه و اینکه چه علائمی رو ایجاد میکنه. اگر موافق باشین خانم دکتر بریم سراغ این که حالا اگر شک بکنید به اینکه عفونت ادراری هست چی کار براش انجام
بدید؟ بله، شاید واقعا مهمترین قسمت دیگه اینجا باشه که دیگه حالا خانواده شک کردن اومدن پیش پزشک. خب قاعدتا اول که خب با معاینه شروع میشه، پزشک نگاه میکنه ببینه که در واقع قسمت پرینه بیمار چه مشکلاتی داره، یعنی معاینه واقعا حرف اولو میزنه، چون بعضی از مشکلات در ظاهر هم خودشو نشون میده، همونجور که گفتم تنگی مجرا ادرار یا بچه‌ای هستش که آلتش حالا یا ختنه نشده یا اگه ختنه شده مثلا ختنه مثلا یه مقداری مشکلات داره، هایپوسپادیاس داره. بعضی دخترها هستن که اصلا مجرای ادرارشون با واژنشون یکی هستش، خب اینا دیگه تا مثلا تا یه مدتی شناسایی نمیشن، پس بنابراین معاینه حتما میشن.
پس اینکه اگر یه کسی جای دیگه دور باشه بگه حالا خانم دکتر شما یه آنتی بیوتیکی بدید یه درمانی شروع بشه، باید. شما این رو توصیه نمی‌کنید؟
اصلا نمیشه، باید حتما معاینه بشه، یعنی همیشه معاینه حرف اولو میزنه. بعد از اون در واقع حالا معاینه شد و چیزی پیدا نشد یا پیدا شد، در هر صورت اولین کاری که ما از نظر در واقع آزمایشگاهی انجام میدیم شاید بهترین همون آزمایش ادرار و سونوگرافی، این دوتا حرف اولو میزنه.
بله.
میگم که قبلا میگفتیم حالا مثلا دومین عفونت ادراری دخترای بالای 5 سال، ولی واقعا دیگه الان رفتم به سمت این که با اولین عفونت ادراری تو هر سنی بهتره که بررسی‌ها انجام بشه. بحث ادرار گرفتن خیلی مهمه، اینکه کلین تمیز ادرار جمع‌آوری بشه، اشتباه نشه، الکی بچه دارو نخوره. پس بنابراین اینجا والدین خیلی کمک میکنن که، و سخت هم هست، هرچی هم بچه سنش پایین تر باشه این تمیز جمع آوری کردن ادرار سخت‌تر هستش، به خصوص تو نوزاد و اینا که خیلی سخته حالا اون بگو بخوام بچسبونن. ولی بعض موقع دیگه واقعا ناچار هستیم که مثلا بهترین قسمت ادرار میدستریم وسط ادرار کردن، یعنی داره ادرار میکنه اولشو نگیریم وسطشو بگیریم آخرش هم نگیریم، خب بله. اون وسطش از همه بهتر هستش، چون اون اولش هنوز مثلا یه مقداری با اطراف درگیری داره، از روی یورترا رد شده، ممکنه میکروبی که اونجا هست و نشون بده و الکی مارک عفونت ادراری به بچه بخوره. پس بنابراین این جمع‌آوری ادرار خیلی مهمه، خانواده‌ها خواهش میکنم که صبوری کنن، بذارن درست این کار آزمایشگاه درست انجام بدن، باشون همکاری کنن تا به نتیجه درستی برسیم.
خیلی وقتا پدر مادرها کلافن تو شرایط، یعنی بچه یه تب داره، شیرم خوب نمیخوره، بیقرارم هست، سنشم پایینه، اصلا یه سوالایی میشه که نکنه حالا یه فونتی به خونش زده باشه، نکنه یه فونت دیگه باشه، حالا این وسط هم بخوان یه نمونه اداره درست حسابی هم بگیرن واقعا سخت.
بله واقعا باید با کادر درمان همکاری لازم بشه، چون واقعا تشخیص قطعی تا نرسیم که خب درمان خوبی برای شروع نمیشه برای اون بچه. پس بنابراین قدم اول با یه جمع‌آوری ادرار مناسب، همکاری خوب خانواده.
بله.
بعد سونوگرافی. سونوگرافی خب بازی همکاری خوب خانواده رو میخواد، بهترین سونوگرافی شاید تو سنین بالاترین هستش که یه بار سونوگرافی رو با مثانه خالی انجام بدن، یه بار با پر انجام بدن که ببینیم چقدر در واقع ادرار توی مثانه باقی میمونه. بچه‌ای که خوب ادرارش رو تخلیه نمیکنه یه مشکلی داره، پس بنابراین خانواده ها با صبوری کنن، اجازه بدن دو مرحله سونوگرافی به خوبی انجام بشه. حالا بر اساس سونوگرافی میریم ببینیم که حالا سیستم کجا درگیر هستش تا کارهای دیگر رو بکنه. من اونو فقط اسم میبرم دیگه، چون بر حسب مورد هستش. عکس رنگی در واقع بهش میگیم VCUG که ناچاریم سوند بذاریم، این کار باید انجام بشه. حالا اسکن هسته‌ایش هم هستش، ولی اون چیزی که آناتومی رو خوب نشون میده در واقع VCUG هستش. اسکن هسته‌ای DRNC درسته راحت تر، نیاز نیستش که انقدر اذیت بشن و اشعه بخوره، ولی واقعا هیچ کدوم یه بار لاقل باید تو زندگی براشون در واقع بچه‌ای که عفونت ادراری میکنه و دیگه سونوگرافیش هم مشکل داره باید این تجربه رو متاسفانه داشته باشه. پس بنابراین سونوگرافی هستش، عکس رادیو لوژیک هستش، بعضی موقع دیگه مجبوریم اسکن هسته‌ای براشون انجام بدیم، بعضی موقع نیازمند MRU هستیم، MRI هستش که در واقع سیستم مجرای ادراری رو نشون میده. حالا دیگه اگه از این مراحل گذشت و دیگه به قاعدتاً به جراح معرفی میشه، حالا ریفلکس ادراری داشته باشه، تو اون اسکن هستیمون حتما اسکنی میخوایم که در واقع ببینیم کلیه فانکشنش چقدره. کلیه که دیگه داره فانکشنش کم میشه، این باید یه اقدام فوری براش انجام بشه، جلوش گرفته بشه که بدتر نشه. اینو اسکنای هسته‌ای DMSA در واقع به ما نشون میدن. حالا اسکنای متعددی داریم که دیگه الان جاش نیست که من بخوام درباره اش صحبت کنم. بعد که دیگه به تشخیص رسیدیم دیگه میریم برای درمان.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. فکر می‌کنم آنچه که مطرح شد یک مقدمه‌ای از بحث درمانی و یه بحث فوق تخصصی است. خب نشه این سوند رو اشاره کردی، خیلی پدر مادرها نگرانن که این سوند که گذاشته میشه